بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت این بود که بعد از منصب افتا که بلا اشکال برای فقها و مجتهدین ثابت است، دومین منصبی که بلا ریب برای مجتهدین و فقهای ما به حسب روایات ثابته و کسی هم درش اختلاف نداره، منصب قضاوت. قضاوت مشتق از ماده قضاس، قضا هم به معنای ختم کردن و منتهی کردن اختلاف و خصومت بین دو نفره. این منصب را هم ائمه دین علیهم السلام به فقها شیعه و کسانی که ناظر فی الحلال و الحرام هستند اعطا کرده اند. اما سخن این است که آیا این منصب که برای فقها و منصب قضا ثابت است، آیا در چه حد ولایتی برای فقها اما ثابت است؟ در حد ولایتی که برای دیگران قائل هستیم، یا نه ولایتی در کار نیست، فقط حقی که مجتهد و فقیه شیعه داره این است که اختلاف بین دو نفر یا دو قوم را بر اساس احکام شرعیه حل کنه. جمعی از بزرگان فرموده‌اند که خیر، فقیه دارای ولایت، حالا ولو به حد ولایت ائمه معصومین علیهم السلام نرسد، ولی به هر حال همون طوری که در زمان حضور امام و بستید امام می تواند بر اساس اینکه والی بزرگ اسلام تصرفاتی کنه، به فقیه هم این گونه تصرفاتی که نظام اجتماعی قائم به اوست و در اجتماع ناگزیر از این امور هستیم، این ولایت فقها نیز داده شده است. دلیل این قول عبارت است از عده ادله که تمسک شده. یکیش همون توقیعی است که در ابواب صفات قاضی، باب 11 از ابواب صفات قاضی مرحوم وسائل در حدیث 9 این را آورده که فرمود: اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. این حدیث را هم مرحوم صدوق در کمال الدین و تمام النعمه ذکر کرده، به هم شیخ بزرگوار طوسی در کتاب غیبت آورده و همچنین مرحوم طبرسی هم در کتاب احتجاج این حدیث را نقل کرده و صاحب وسائل هم حدیث را در باب 11 ابواب صفات قاضی حدیث 9 نقل کرده. اسحاق ابن یعقوب نامه ای که خدمت ولی از ارواحنا لمقدم الفدا می نویسند که چه کنیم با غیبت شما در عصر غیبت، فرمود اون حوادثی که پیش میاد چه باید کرد؟ امام در جواب مرقوم فرمودن: اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات حدیثنا. این حوادث واقعه خب شامل میشه دایره حدود و سیاسات را، دایره اموال قیب و قصر و تولی اوقاف بلا متولی را شامل می شود. بچه های یتیمی که سرپرست ندارند و الان بی سرپرست موندن که در معرض خطر نابودی خودشون و اموالشونه، و من جمله شامل میشه اگر جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد، و شامل میشه اختلافاتی که بین خود مسلمان ها و دو طایفه ای از مسلمین درگیر بشن، الا غیر ذالک همه اینها حوادثی هستند که واقع خواهند شد در طول زمان غیبت امام عصر ارواح نافدا. خب سوال شده به چه کس رجوع کنیم؟ فرمود به کسی که روات حدیث ما هستند. طبعا مشخص مقصود از روات نه راوی صرف است، بلکه مقصود آنانی هستند که عالم به احب روایاتن از نظر مفهوم و معنا و استخراج احکام الهی از این روایات. به اینها باید رجوع کرد که اینها عبارتون اخرى از همون فقها و مجتهدینند. دیگر از ادله‌ای که ذکر شده، باز روایتی است که در کتاب تحف العقول و همچنین مستدرک الوسائل باب 11 در هم باب از صفات قاضی حدیث 16 مستدرک مرحوم نوری در همین جا آورده، فرمود مجار الامور به ید العلماء الامناء على حلاله و حرامه. فرمود مجرای اموری که اتفاق بیفته، مجاری این امور به ید فقهاست. امور الف و لام داره، جمع محلا به الف و لام افاده عموم میکنه. این امور کلن در ید فقها هستن که اینها امناء خدا بر حلال و حرامند. معلومه که امین بر حلال و حرام عوام نیستند، این علما هستند که می توانند احکام الهی را درست از منابع وحی استخراج کنند و عقل و قیاسات و استحسانات را کنار بگذارند. امین بر حلال و حرام معلومه که یک مجتهدی است که بتوانه حکم خدا را از منابع اصیل استخراج کنه. فرمود چنین کسانی هستند که امور مردم به ید اونهاست. این دیگه از هر مصادیق ولایت، معناش اینه که ولی امور مردم در زمان غیبت علمایی هستند که بر احکام خدای متعال امینند، یعنی می توانند حق از باطل تشخیص بدن و حق الهی را در رساله ها و غیر رساله ها تبیین کنند. این هم یک دلیل دیگری که در مقام ذکر شده. یک روایت دیگر هم به عرضتون برسانم که این حدیث را باز از کنم وسائل در باب 11 ابواب صفات قاضی حدیث 7 ذکر فرموده. فرمودند به این که رحم الله پیامبر اکرم فرمود رحم الله خلفائی سلاسن، سه بار فرمود خدا رحمت کنه خلفاء مرا و جانشینان مرا. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی، آنانی که حدیث سنت مرا در اختیار مردم قرار میدن، که باز مقصود فقط نه راوی بی سواده، مسلمه که مقصود یعنی کسانی هستن که روایات را اندرایتن در نزد مردم قرار میدن. خب این احادیثی است که به دینها تمسک شده، برای اینکه پس در عصر غیبت مجتهدین امور مردم با امور جاری سیاسات و غیر سیاسات در اختیار فقهاست، که اینها امناء الهی بر احکام خدای متعال هستند. خب مرحوم آقای خمینی رضوان الله علیه در این بحث ولایت فقیهشون شدیداً این روایات را مورد استدلال قرار داده. قبل از ایشون هم صاحب جواهر به شدت از ولایت فقیه دفاع کرده. خب یکی از ولایات فقیه منصب کوچکش قضاوت، اداره سیاست جامعه و اداره امور مردم در عصر غیبت به فقها سپرده شده. مرحوم آقای خمینی آدم نمیره که وقتی شروع کردن به بحث ولایت فقیه در نجف اشرف، روز اول که شروع کردن اولین جمله ای که ایشون فرمود این بود، فرمود بعض از امور که قیاساتها معهاس و تصورش مستلزم تصدیقشه، فرمود یکی از اونها همین منصب ولایت فقیه در عصر غیبته. می فرمود خب شکی در این است که قرآن فرموده ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، معلوم شکی است که خدای متعال فرموده از زانیت و زانی فجلدو کل واحد مع تجلده، شکی نیست در این که بالاخره این همه حدود و قصاص و احکام سیاساتی که در قرآن مجید آمده، اینها احکام مستمر دینند تا روز قیامت. خب اگر این احکام احکام دینند و لا یزال باقی هستند تا قیام قیامت، و اگر امام معصوم در مقام نبود و غیبت حضرت بود، چه باید کرد؟ یا باید بگید این احکام را باید کنار بگذاریم و این آیات و روایاتی که در سیاست و قضا و غیر ذلک وارد شده باید کنار گذاشت، و یا اگر میگید اینها باقی هستند، و کی باید اینها را اجرا کنه؟ آیا هر کسی میتوانه به زانی و زانی حد جاری کنه؟ هر کسی میتوانه به قاتل حکم قصاص اجرا کنه؟ هر کسی میتواند مثلا حدود و دیات الهی را اجرا کنه. اگر این با شکل مستلزم هرج و مرج میشه، از فردا هر کسی با دیگری دشمنی داره یا با هم عداوتی دارن، بگیره و بگه تو زنا کردی، بیا 100 تازیانه بهت بزنم. تو مثلا شرب خم کردی، بیا 80 تازیانه بخوری. این که نمیشه. و اگر نمیشه، یا باید بگید این احکام به دست فساق و سلاطین لاابالی اجرا بشه، اینم که مطقاً و یقیناً خلاف نظر شارعه. بیایم بگیم یه سلطانی که خودش شبها مجلس میگساری و رقاصی داره، یک سلطانی که هزاران نفر بیگناه را برای رسیدن به قدرت میکشه. آقا محمد خان قاجار در کرمان گفتن از چشمهای مردم مراره بنا کرد، قص کله ها که بمانه. خب یه چنین جانیانی که در رأسن اینها اجرا کنن، این که قطعاً خلاف نظر شارعه، پس چه باید کرد؟ اگر بگید فقها هم حق ولایت ندارن و نباید این احکام را اجرا کنن، پس این معناش تعطیل حدود الهی و تعطیل دستورات کلی دینه. پس بنابراین معنا نداره که ما دین را به همه جوانب فردی و اجتماعی بپذیریم و بعد بگیم دین جاودانه تا قیامت، ولی بگیم اینها در اختیار یا فقها هم نیست، باید همه بمانه و تعطیل بشه، یا اگر بنا هست اجرا بشه، قطعاً قدر متیقنش فقیهی است که جامع الشرائط و عادل و حکیم و عالم به احکام باشه. بنابراین این مسائل مطالبی است که در مقام اثبات ولایت فقیه ذکر شده است. حالا ما دیروزم بعد رسوندیم بحث کلی ولایت فقیه باشه در جای خودش، اما اون چه که فعلا مورد بحث ماست عبارت است از ولایت در اون چه که لوازم قضاوت. خب قاضی ولایت بر نسب قیم داره، قاضی ولایت داره بر اینکه اموال قصر و قیب را عند المصالح بفروشه، قاضی ولایت داره بر اینکه حکم هلال را اعلام کنه و مردم عمل کنن. خب این ولایت های این چنینی را میتوان برای فقها شیعه در عصر غیبت اثبات کرد؟ گفتن آری، به مقتضای این ادله‌ای که همکنون به عرضتون رسوندن. اما آنهایی که در مقام انکار برآمدن، یکیش مثلا سیدنا الاستاد خویی بود، ایشون می‌فرمود این روایات یا از نظر سند مخدوشه و یا اینکه از نظر دلالت بر ولایت نداره. اما از نظر سند میگفتن خود روایت عمل حوادث الواقعه این اسحاق ابن یعقوب توثیق نشده، که راوی آخری است که توقیع را نقل میکنه. روایت تحف العقول هم که مجار الامور به ید العلماء، این هم در تحف العقول نقش شده، متاسفانه مرسل است و مسند نیست. روایت الفقها امناء الله امناء الرسول، این هم مسند نظر سند خدشدار است. و همچنین روایت بعدی که رحم الله خلفائی، این ها معمولا از نظر سند خالی از شبهه نیست. بسیاری از رواتی که در این اسناد قرار گرفتن یا مجهولند و یا اینکه توثیق نشده اند و یا خود روایت مرسله. این که حالا از نظر سند، اما از نظر دلالت، بحث این که اما الحوادث الواقعه، ما المراد به این حوادث، آیا مراد به حوادث عبارتن از همون احکام حوادث؟ یعنی امام معصوم میخواد بگوید احکامی که برای شما پیش میاد در امور جاری روزگار، در استخراج حکم و شناخت حکم الهی به فقها رجوع کنید. این چیزی طبیعی بوده. یعنی حالا که شما دسترس به ما ندارید و نمی توانید حکم الله را در این حوادث پیش آمده از ما سوال کنید، پس شما برید این احکام را از فقها سوال کنید که این همون منصب افتاست که به فقها اشیعه که اهل خبره اند و عالم به احکامند باید از اونها سوال کرد. بنابراین این مازاد منصب افتا را دلالت نداره. اما حدیث دوم که مجار الامور به ید العلماء، این علماء مقصود خود ائمه دینند، زیرا اونها هستند که امناء الله علی حلاله و حرامه هستند. ما در زیارت جامعه هم به ائمه دین خطاب می کنیم که امناء الله هستند. این شامل حال فقهایی که جاهلند به اصل احکام غالبا و به اطلاعاتشون فقط در حیطه روایاتی است که به آنها رسیده، با قموز معانیش از یک طرف و تعارض روایات از طرف دیگر، مراد اینها نیستند، بلکه امین حقیقی بر احکام خدا منابع وحیند که رسول الله و اوصیاء او هستند که وحی را به وسیله رسول خدا دریافت کردند. و اما روایت الفقها امناء الرسول، این هم همینطور. بسیاری از اوقات مراد از این کلمات عبارت و الا اگر فقها باشن، همین سنی هم به نفع خودشون میگن که خب نه هم فقها هستن و امناء الرسول هن. نه، مقصود از این فقها که امناء الرسول هستن خود ائمه دین علیهم السلام هستن. بونگهی اینها به قرینه مناسبت حکم موضوع امین پیامبرانند در احکامی که رسول به رساندن اون احکام موظفند. رسول در حقیقت پیام آور فرمان خداست. در زمان خود رسول خدا امین بر وحی خود پیغمبره، بعد از پیامبرم رسول به اصطلاح فقها رسولند، یا امینند بر اون احکامی که رسول خدا بر او امین بود. حضرت عیسی علیه السلام چه منزلتی داشت؟ این منزلتش احکام خدا بود که به مردم ابلاغ میکرد، نه اینکه ولایتی بر امور داشته باشه. اینجا هم از همین قبیله، امینند یعنی احکام خدا را امینند، دخلی به ولایت بر امور نداره. اما آمدیم رحم الله خلفائی، اون هم معلوم میشه خلیفان فقط در بیان سنت و حدیث. اینجا رسول خدا یک منصب از خلافت را به فقها داده قبوله، و اون اینی که فقها عبارتن از اشخاصی که سنت و حدیث پیغمبر را به مردم ابلاغ می کنن. اما اینکه اینها خلیفان در همه اموری که پیامبر اکرم در آن امور صاحب ولایت بود، بر این دلالت نداره. سرانجام ایشون می‌فرمودند قدر متیقن از دلالت این روایات هم همان است که فقها عظام فقط قادرند بر اینکه و نائب پیغمبران هم در اینکه احکام خدا را به مردم ابلاغ کنند، و همون طور که انبیا یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فحکم بین الناس بالحق، مقام حکومت و قضا را فقط دلالت داره، نه ولایت بر امور عامه مردم. در این مقام نیست تا ما بیم اثبات کنیم که پس ولایت بر اموال قیه و قصر و نفوس بچه های یتیم و نظائر اینها بر عهده فقیه باشه. این مناقشه ایشون خب حالا حرفیست، ولی عرض کنم حضورتون که انصافش اینه که نمی شود به این مناقشه ایشون چندون به نظر ما تکیه کرد. و اما یعنی خوب خدا را عوضی نمیگه، معمون بددین یعنی احکام الهی را عوض نمیگه، دروغ نمیگه. ها در اون جهت اشکال میکنید که بنابراین امنا حقیقی از کنه که یونس عبدالرحمن میگه معمون علی الدین و دنیا. بسیار خوب، حالا این یک مناقشه ایست که از کرده محصورت فرمایشات حالا ایشون این بود. اما
شعبان 1990 در عراق ایشون اصلا تشکیل حکومت داد،
خب بسیار، حالا عرض می کنم حضورتون که ببینید این مقدار مسلمه، همه فقها متفقند که امور حسبیه در اختیار فقیه است در عصر غیبت. امور حسبیه چیه؟ گفتن امور قربیه ای که لا یرز شارع به ترکه، اون امور اموری که موجب تقرب الی الله میشه که شارع مقدس راضی به ترکش نباشه. حالا مثلا حساب فرمید اگه که خدای نخواسته مثل زلزله فرض کنید من پیش آمد کرد 100 تا دختر و پسر یتیم باقی موندند، خب اینا را اگر رها کنیم مسلمه که پس فردا هزارها مفسده بر آزادی اینها بار میشه و بعد چه بسا افراد سارقین دین دنیا این بچه ها را ببرن منحرف کنن، هم از نظر دین و هم از نظر اخلاق و هم از نظر عمل. مسلماً شارع مقدس راضی نیست که این بچه ها رها شده بمانند و هر کسی بیاد یک کشی را بگیره ببره و زهها سوء استفاده ازش کنه. اینا را میگن امور حسبیه. یا اینکه فرض کنید همین بچه ها اموالی از پدرانشون باقی مونده که ما زیاد این رو برخو کردیم در زلزله ها، خب این اموال از قبیل باغ راغ نمیدونم قنات غیر زاله که پدر از بین رفته مادر از بین رفته زیر هوار موندن، یه بچه صغیر 4-5 ساله مونده، این اموال کی میخواد نگاهش کنه؟ مسلماً شارع مقدس راضی نیست که این اموال از دست این بچه ها بره و بی سرپرست و بی مالک و بی ملک بمانند و بعد مبتلا به تکدی و به اصطلاح مرز کنم که دهنشون برای مال دیگران باز بشه. و هاکذا اوقافی بلا متولی، بسیار خوب، موقوفاتی در طول تاریخ همیشه بوده، این موقوفات متولیانشون یا مردن یا اصلا بدون تولیت بوده، از اول کسی وقف کرده، خود کی نمیخواد اداره کنه؟ رها کردن این همراه با از بین رفتن مال الله، اینا رو بهش میگن امور حسبیه، یعنی اموری که شارع مقدس راضی به ترکش نیست و باید به هر وسیله ای هست جمع آوری بشه و از دست نره. حالا آفرین، این امور را قطعا فقها اولای از دیگرانند، در درجه اول وظیفه فقهاست که متصدی این امور باشند، اگرم نشود عامه مردم این وظیفه را دارند به منزله واجبات کفاییه. اما این امور دلیل بر ولایت نیست، آخه ولایت مثل ولایت پدر بر بچه، مثل ولایت امام بر مردمه. آیا اداره امور حسبیه به معنای داشتن ولایت؟ میگیم خیر، به دلیل اینکه اگر فقها هم نباشند و اداره نکنند، وظیفه عدول مؤمنینه که این کار رو انجام بدن و نگذارن. مثلا حالا فرض کنید اگر در بند 100 تا مؤمن 50 تا مؤمن باقی موندن، اونا اگر فقیهی در اونجا نیست وظیفه دارن این مال را حفظ کنند و این مسائل را بررسی دیگی کنند. بلکه بالاتر، حتی اگر عدول نباشند اما مؤمن باشند و عقیده من به خدا و پیغمبر باشند، باز اونا هم وظیفه دارن که نگذارن این مصیبت ها پیش آمد کنه و این اموال از بین بره. لذا استاد خویی میفرمود که اینا همه قبول، اما اداره امور حسبیه نه از باب آن است که ولایتی فقها دارند، بلکه از باب آن است که اداره این امور مسلما واجبه و مسلمه که اولای از همه در اداره این امور خب فقها هستند، چون هم عارفن هم عالمن و مقدمن بر عامه مردم دیگه. ما عرض کردیم به اینکه یکی از این مصادیق امور حسبیان قطعا تشکیل حکومته، برای خاطر اینکه چون فوضا و بی حکومتی بعد از اینکه امیر المؤمنین میفرماید لا بلت لکل قوم من امام بر او فاجر، اگر یک جامعه بدون قانون و بدون حکومت باشه مسلما هر جمعه لازم میاد امنیت ناموس ها و فروج و اموال از بین میره و به اختلال نظام احسن مصادیقش اینه که مملکت بدون حکومت باشه. پس این ازهر مصادیق امور حسبیه است. اگر ازهر مصادیق امور حسبیه است تشکیل حکومت، خب باز این هم اولای از همه، همونطور که سایر امور حسبیه اولای از همه فقها هستند در ایجاد حکومت و نظم در جامعه نیز اولای از همه فقها هستند. لذا شیخ مفید اون مرد بزرگ می‌فرماید در کتاب مقنعه که اگر فقیهی قائم شد به اداره و سیاست یک جامعه یجب علی الناس این که معاونت کنند او را تا بتوانه اداره جامعه را به دست بگیره. باقی سخن بمانه و الحمدلله.